أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها إن الكل إذا كان بعلم الله وإرادته وقضائه كان كل جزء من أجزاء النظام وكل ذرة من ذرات الكون واجب التحقق بالقياس إلى الإرادة القديمة. حتمي الثبوت في علمه مجزوما به في قضائه. فما معنى التردد المنسوب إليه تعالى في قوله ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن. وهذا من قوامز المشكلات على من التزم من أهل النظر الجمع بين القوانين العقلية والأحكام الشرعية. یکی از اون اشکالات فصل 12 که آخرین اشکال این فصل است، اینطور مطرح کردن که اگر کل نظام به علم الهی و اراده الهی و قضای الهی بوده باشد، یعنی اگر علم الهی چیزی رو از او دور نباشد و علم الهی به همه چیز احاطه داشته باشد و اراده او و قضای او هیچ گونه مزیق نباشد، علم الهی که همون علم به نظام اصله هست و اراده او شمولش همه چیز را بگیرد، چیزی در عالم نمیماند، هیچ جزئی در نظام و هیچ ذره از ذرات وجود نمیماند الا اینکه ضروری و تحقق است به قیاس به اراده قدیم حق تعالی. حتمی و ثبوت است، مجزوم است در قضای الهی، جزمی است، قضای جزمی و علم حتمی حق تعالی است. ان الکل اذا کان به علم الله و ارادته و قضائه کان کل جزء من اجزاء النظام و کل ذره من ذرات الکون واجب التحقق است بالقياس الى إرادة القديمة حتمي الثبوت في علمه مجزوما به في قضائه. پس به حسب علم جهلی نیست و به حسب اراده الهی ترددی نیست و به حسب قضای الهی تردیدی نیست. بر این اساس همه چیز نظام ضروری و تحقق است، چون اراده حق تعالی ذاتی و قدیم است و هرچه که متعلق اراده ازلی حق تعالی بوده باشد حتمی و ثبوت است و همه چیز در معدوده علم حق تعالی به نظام اصل است، از این جهت حتمی و ثبوت است و همه چیز از قضای الهی خارج نیست، پس از این جهت جزمی و صدور خواهد بود. خب اگر نظام یک نظام اینچنینی نیست، کل جزء من اجزاء النظام و کل ذره من ذرات الکون واجب و تحقق و ضروری و تحقق است. فما معنى تردد منسوب الیه تعالی فی قوله؟ پس معنای اون ترددی که منسوب بار به ذات اقدس الهاست که در حدیث قدسی فرمود ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن، فرمود من ترددی مانند تردد قبض روح مؤمن برای من نیست. ما ترددت فی شیء انا فاعله، در کل نظام فاعلی من ترددی مثل ترددی که در قبض روح مؤمن برای من مطرح است ترددی نیست. خب این چگونه باید حل بشود؟ خب یکی از محکمات کتاب و سنت آن است که هیچ ذره ای از علم الهی پوشیده نیست. ما یعذب مثقال ذرتن، اگر علم الهی قطعی است جا برای شک و تردد نخواهد بود، چون علم اگر قطعی نباشد زمینه تردد را در اراده فراهم می کند. شک علمی است که زمینه تردد در اراده را فراهم می کند. اراده از علم تغذیه می کند. اگر علم جزمی بود، اراده هم جزمی است. اگر علم شکی بود، اراده هم تردیدی است. تردد در اراده محصول شک در علم است. و اگر اراده عین علم بود، در مقام ذات و در مقام فعل، تردد او هم عین شک است. خب اگر علم الهی علم قطعی است، دیگه زمینه برای تردد در اراده نخواهد بود. این مطلب چگونه باید حل بشود؟ لذا مرحوم صدر المتعالین می فرماید و هذا من قوام ذی المشکلات، این یکی از سنگین ترین و مشکل ترین مشکلات است برای کسی که خود را ملزم می داند، اون اهل نظری که جمع بکند بین قوانین عقلی و احکام شرعی. اون قوانین عقلی که می گوید اگر علم قطعی بود جا برای شک و تردد نخواهد بود، از اون طرف می دانیم که علم حق تعالی به نظام احسن و اراده او که عین علم است، علم قطعی است. از اون طرف این حدیث قدسی که تردد را در فعل حق تعالی می‌فرماید، این چگونه باید حل بشود؟ و هذا من قوام ذی المشکلات علی من التزم من اهل النظر. ممکنه کسی بگوید که همونطوری که آیات سنگین علمی قرآن رو ما اگر نفهمیدیم وظیفه ما تلاوت است و بس، در روایاتم اگر روایاتی علمی بود سنگین بود ما نفهمیدیم وظیفه ما قرائت است و بس، ممکنه کسی اینجور بگوید. اما کسی که از اهل نظر خودش رو ملتزم می داند که باید بین قوانین عقلی و احکام شرعی اینا باید جمع بشن، اینها با هم منافاتی ندارن. اگر در ظاهر منافاتی بین اینها بود، تهافتی بین اینها بود، اینا باید حل بشه. و هذا من قوامز المشکلات علی من التزم من اهل النظر الجمع بین القوانین العقلیه و احکام شرعیه. این معضلیست از معضلات علمی برای اهل تحقیق، اهل نظر، اونهایی که به دستور قرآن کریم اهل تدبرند، باید این تناقضات رو که به ظاهر تناقض می نماید حل بکنن. مرحوم صدر المتعلین می فرماد ولم یأت احد من العلماء به شیء یشبه و یغنی فی هذا المقام. می فرماد بسیاری از علما بزرگان زحمت کشیدن، چیزهایی فرمودند، اما من نیافتم از علما کسی که چیزی فرموده باشد که یشبه و یغنی فی هذا المقام، انسان را بی نیاز بکنه در اینجا، جوابی باشد که انسان آرام بگیرد، بفهمد و این شبهه برای او حل بشود. ولم یأت احد من العلماء بشیء که یشبه و یغنی فی هذا المقام الا ان استادنا الدام الظل ذکر وجها قریبا. مگر اینکه استاد ما محقق داماد ایشون چیزی فرمودن که دو حدودی نزدیک است، اما بیان ایشون هم بی دغدغه نیست، بی نقد نیست. آنگاه کلام محقق داماد رو در قبسات که گفتن از قبسات نقل می کنن و سپس نقدی بر او دارند، آنگاه خودشون وارد جواب می شوند. این کلماتی که از قبساتشون نقل می کنن، قبسات چاپ جدید صفحه 470. ان التردد فی امرین یکونو به سبب تعارض دائی المرجع فی طرفین. ما مفهوم تردد را از جای انتظام می کنیم که سبب وجود با سبب عدم تعارض داشته باشن. انسان در یک چنین حالی مردد است. ان تردد فی امر که یکون به سبب تعارض دائی المرجع فی طرفین وجود و عدم، که سبب وجود با سبب عدم تعارض داشته باشن. فاطلق، حالا این به صورت کلی که اصلا تردد یعنی تعارض، ما جایی تردد داریم که تعارض بین سبب وجود و سبب عدم باشه. حالا این اصل رو که فرمودن، می فرمود اونجا در این حدیث است فاطلق المسبب هناکه و ارید السبب. در این روایت تردد اطلاق شده، تردد مسبب، و اراده شده تردد سبب. اطلاق مسبب و اراده سبب. و مغز کلام، اساره سخن این است که ان قبض روح المؤمن بالموت خیر بالقیاس الى نظام الوجود و شر من حیث مساعته. آثار سخن آن است که قبض روح مؤمن به وسیله موت، این از یک جهت خیر است، خیر بالقیاس الى نظام الوجود. بالاخره با این موت روح مؤمن در یک مرتبه بالاتر قرار می گیرد، حیات جدید پیدا می کند، چون موت برای هر موجودی رهایی از مرحله مادون و نیل به مرحله عالی است. خب این به لحاظ نظام وجود خیر است، ولی از اون جهت که بالاخره یک مصیبتی است، مشکلی است، جدایی از احبا و مسائل دیگر، یک از اون جهت شریعتش اون مشکلات و مصائب است و شر من حیث و مساعتی. و به عبارت اخرى، وقوع الفعل بین طرفی الخیریت به ذات و لزومه للخیرات الکثیره و شریعت بالعرض و بالاضافت الى طائفت من الموجودات هو المعبر عنه بالتردد. منظور از تردد تعارض سبب وجود است که خیرات کثیر می باشند، و سبب عدم است که شرور بالعرض است. هر جا خیر به ذات و شر بالعرض تعارض کردند، زمینه تردد را به وجود میارند. تعارض خیر به ذات و شر بالعرض. و به عبارت اخرى، وقوع الفعل بین طرفی الخیریت به ذات و لزومه للخیرات الکثیره از یک طرف، و شریعت بالعرض و بالاضافه الى طائفت من الوجودات. هر وقتی این دو، خیر به ذات، وقوع خیر به ذات و وقوع شر بالعرض با هم تعارض پیدا کردن، از این تعارض تعبیر میکنن به تردد. اذ الخیریتو تدعو الى فعل الفعل و شریت و الا ترکی. برای اینکه اون جنبه خیریتش فعلیت فعل را میخواهد و اون جنبه شریتش ترک او را میخواهد. ففی ذالکه انسیاق الا تردد ما. در یک چنین جایی است، در یک تعارض بین وقوع خیر به ذات و عدم وقوع شر بالعرض، کشانده می شود به ترددی. از الخیریتو تدعو الى فعل الفعل و شریتو الى ترکهی، ففی ذالکه انسیاق الى تردد ما. فاذن نتیجتا المعنا، معنای حدیث این است که این که در حدیث قدسی ذات اقدس الله فرمود ما تردد تو فی شیئن انا فائله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن، معناش این می شود که خداوند سبحان فرموده باشد ما وجدت شریعت فی شیئن من الشرور بالعرض اللازمت للخیرات کثیره فی افائیلی مثل شریعت مساعت عبدی المؤمن من جهت المود و هو من الخیرات الواجبت فی الحکمت البالغت الالهی. معناش این باشد که خداوند سبحان فرموده باشند من نیافتم شریعتی در چیزی از شرور بالعرض که این شرور بالعرض لازمه برای خیرات کثیر است، در فعلایم مثل شریعت مصیبت و مشکلات عبد مؤمن من از جهت مود، چون اینجا خیلی این تعارض زیاده است. از یک طرف موت مؤمن خیر است به لحاظ اصل وجود، از جهت یک شریعتی دارد که لازمی خیرات کثیر است. ما وجدت شریعت فی شیء من الشرور بالعرز اللازمت لخیرات کثیرت فی افائیلی مثل شریعت مساعت عبدی المؤمن من جهت الموت و هو من الخیرات الواجبه فی الحکمت البالغه الالهیه است. خب موت مؤمن از خیرات ضروری در حکمت بالغه است. بالاخره این انسان با موتش تکاملی که میابد، تعالی که میابد، حیات جدیدی که برای او به وجود میاد، بالاخره این نشأه دنیا به یک مرحله برای او رسیده است که او شده نظیر اون مرغ بزرگی در قفس این نشأه طبیعت. او خیر او این است که از این قفس بیرون برود و در فضای لاینال، فضای غیر متناهی نظام عالم معنا و مجردات به پرواز در بیاید. مرغ باغ ملکوتم که نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این در این قفس دنیا، قفس طبیعت، قفس بدن چند سبایی هست. او تمام وجودش این است که میگوید حالا من به یک مرحله رسیدم، ای خوشان روز که پرواز کنم بر در دوست. یعنی از این قفس بیرون بیاد. خب این خیر است برای او، لازم است برای او، ولی از اون جهت یک جنبه شریعت و ناراحتی و قصه و اون هول عظیم و خود انتقال از دنیا به برزخ که هول عظیم است، این هم برای او هست که مثلا ذات اقدس الهی فرموده باشد من تعارضی مثل یک چنین تعارضی در فعلهایم سراغ ندارم که این تعارض زیاده است. ما وجدت شریعت فی شیء من الشرور بالعرز اللازمت لخیرات کثیرت فی افعالی مثل شریعت مساعت عبدی المؤمن من جهت الموت و هو من الخیرات الواجبت فی الحکمت البالغت الالهی. انتها فرمایش محقق داماد. مرحوم صدر المتعلین می فرماین در این جواب که در نقد به این می فرماید شما مجاز در کلمه را حل کردید. گفتید منظور از تردد تعارض، ولی مجاز در اسناد رو حل نکردید. خب حالا تردد نه تعارض، تعارض در فعل حق تعالی چگونه باید توجیه بشه؟ اونجوری جا جایی تعارض نیست. در علم قطعی حق تعالی و اراده و قضای قطعی حق تعالی اونجا جاج برای تعارض نیست. شما تردد را به تعارض برگردندید. حالا اصل این تعارض چگونه باید حل بشه؟ می فرماد اقولو ما ذکرهو دام از زلو. اونجا استاد بزرگوار فرمودن لم یدفع به الاشکال، این اشکال دفع نشد، بل سار اقوا، بلکه اشکال قوی تر شد. یعنی با برگردوندن تردد به تعارض مشکل قوی تر شد. خلاصه جواب محقق داماد این شد که منظور از تردد تعارض است. اگر واقعا داعی وجود و داعی عدم با هم متعارض باشند، یا اون شی با حفظ تعارض نه موجود می شود نه معدوم، این می شود رفع نقیزه، یا اون شی با حفظ تعارض دائی وجود و عدم، یکی از دو طرف را انتخاب می کند، می شود ترجیح احد المتساویین من غیر ترجیحین. بالاخره تعارض اون جایی که دائی وجود و عدم با هم متعارض بوده باشن، بالاخره در اینجا به چه نحو است؟ آیا با حفظ تعارض نه موجود نه معدوم، یعنی رفع نقیض این که محال است، هم موجود هم معدوم اجتماع و هم که محال است، یک طرف معدوم یک طرف موجود، این که موجود می شود، این ترجیح عهد المتساویین به چه خواهد بود؟ لذا می فرماد اونچه که ایشون فرمودن لم یدفع به الاشکال، بل سار اقوا، اشکال قوی تر شد. چرا؟ از لم یزد فی بیانهی الا ان اثبت فی نفس الفعل تعارضن بین طرف وجودهی و عدمه و جانب ایجادهی و ترکه به حسب ادعایی. برای اینکه بیش از این تو فرمایشات ایشون نیست که اثبات کردن در نفس فعل تعارض بین دو طرف وجود و عدم است، بین دو طرف ایجاد و ترک است به حسب دائی. اگر واقعا دائی وجود و عدم با هم متعارضن، از لم یزد فی بیانه الا ان اثبت در بیان او فی نفس الفعل تعارضن بین طرف وجوده و عدمه و جانب ایجاده و ترکه به حسب دائی، فهاهنا، این اگر تعارض را ما مفروغ عن دانستیم، تعارض بین دائی فعل و وجود و عدم، فهاهنا ان لم یترجع احد الجانبین علی الاخر، یعنی یکی موجود شد و ترجیحی بین دو طرف نبود، ان لم یترجع احد الجانبین علی الاخر و در این حال موجود شد، فیلزم الترجیح من غیر مرجعین، یا اینکه هر دوتا منتفی شدن، خب میشه رفع نقیضین، یا اینکه و این ترجح، یعنی یکی موجود شد و اون رجحان پیدا کرد، والله عالم بذلک الرجحان، دیگه خدا خودش میدونه چه رجحانی پیدا کرده بود، فیجب صدوره عن علمی، خب این از علم او صادر میشود. ضرورت پیدا میکنه صدور از علمش. پس بنابراین فلا تردده، یعنی فلا تعارضه، اگر اینجور باشه دیگه تعارض نیست. فلا تردده یعنی چون شما که مجاز در کلمه رو حل کردی، تردد رو به تعارض معنا کردی، اگر اینجور باشه، خب این ترجع یعنی رجحانی، خداوند سبحان خودش عالم است که کدوم طرف را رجحان بدهد، مثلا در همین مورد حالا روح مؤمن را قبض بکند یا نکند، خدا خودش میدونه. بگه چه ترددی؟ چه تعارضی؟ بگه تردد و تعارضی وجود نداره. فلا تردده از الحکم به رجحانی وقع علی القطع، برای اینکه وقتی یک طرف رجحان پیدا کرد دیگه قطعی میشه دیگه، با وجود قد دیگه تردد و تعارضی وجود نداره. فکان صدوره حتما مغزی، یا صدور این حتمی می شود و یکی از دو طرف را خدا رجحانی که قرار داده به خاطر اون رجحان اون ضروری و تحقق می شود. یه جایی تردد نیست، بفرماد ما تردد تو فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. این نقد ایشون نسبت به فرمایشات استادشونه که شما خواستید این مشکل را حل کنید، فقط این تردد را به تعارض تبدیل کردید، تعارض بین دو طرف وجود و عدم، بین دو طرف ایجاد و ترک به حسب دایی، و سرنوشتش این خواهد بود. پس بنابراین می فرماید شما با این فرمایشتون این اشکال و این معضل را حل نکردید، بلکه این مشکل را قوی تر کردید. این تا اینجا پایان سه امر، یعنی اصل اشکال، طرح اصل اشکال، بیان اصل اشکال و جواب این مقام اول بحث، طرح اشکال و اهمیت این اشکال. مقام دوم جواب محقق داماد به این اشکال، به این شبهه. و مقام سوم نقد مرحوم صدرالمتعلهین به جواب اشکال. مقام بعدی بس این است که خود مرحوم صدرالمتعلهین وارد جواب می شوند و همونطور که خودش فرمود و هذا من قوام ذی المشکلات الا من التزم من اهل النظر الجمع بین القوانین العقلیه و الاحکام شرعیه. خب این هم اشکال مهمه، شبهه مهمه، نمیشود این شبهه را سرسری گرفت که در ظاهر تعافد و تعارض بین قوانین عقلی و احکام شرعی دارد. این نباید این شبهه رو سرسری گرفت و از طرفی هم جوابی که یشبه و یقنی باشد، بی‌نیاز کننده باشد، قانع کننده باشد، این جواب هم باید جواب مهمی باشد. لذا مرحوم صدرالمتعلهین وارد این جواب شدن. چون این بحث مهمه اجازه بفرمایید این جواب مرحوم صدرالمتعلهین در یک جلسه جدا باشد که اهمیت بیشتر و دقت به سزایی در کلمات این حکیم بزرگوار و جواب این شبهه مهم داده بشود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.